ساعت هفت صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این یک ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ورزش با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، میگوید که با رهبران سازمان‌های امور پناهندگان و صحی سازمان ملل در ژنو دیدار کرده است. وست صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشت: این سازمان‌ها و سایر سازمان‌های کمک رسان مصروف عملیات نجات جان در افغانستان هستند و از پناهندگان و قربانیان حوادث طبیعی حمایت می‌کنند. توماس وست میگوید که با دیگر شرکای خود در ژنو درباره محدودیت‌های اخیر طالبان و سیاست هایی که ارسال کمک به میلیون ها افغان را تهدید میکند گفتگو کرده است. در صفحه توییتر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان افزوده شده است که وضعیت حقوق بشر افغان ها به ویژه دختران و زنان روز به روز در افغانستان بدتر می شود، بنابراین باید از نظر دسترسی کمک و گزارش دهی از آنها حمایت شود. عصر دیروز در نتیجه یک انفجار در شهر کابل دو تن زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی پلیس طالبان در کابل، بر رسانه ها گفت که این رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بر یک موتر آیلکس شخصی در پشتونستان واد بوده است. و گفته زدران، تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. اخبار و عکس های از این انفجار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همزمان با آن خبر شنیدن صدای انفجار در منطقه قوای مرکز کابل نیز منتشر گردید، ولی مقامات طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان از آغاز پروازهای مستقیم از قندهار به دبی خبر داده است. این وزارت ناوقت دیروز شنبه 4 فوریه در صفحه توییتر خود گفت که نخستین پرواز شرکت کامیر از میدان هوایی احمدشاه بابا از قندهار به مقصد دبی انجام شد. از این میدان هوایی پروازهای به عربستان سعودی نیز انجام می شود. مقامات طالبان ابراز امیدواری کردند که پروازهای دو طرفه از قندهار به دهلی و چین نیز آغاز شود. از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 تا هنوز هم پروازهای بین المللی به افغانستان به حالت عادی برنگشته است. مقامات محلی طالبان میگویند که هزاران مهاجر افغان از طریق نیمروز دوباره به افغانستان برگشتند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز در حساب توییتر خود نوشته که مسئولان محلی طالبان در نیمروز از بازگشت بیش از 7600 مهاجر افغان در جریان یک هفته گذشته به افغانستان خبر دادند. این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، افزایش بحران اقتصادی و میزان فقر، میلیون ها افغان به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان مهاجر شدند و بر اساس گزارش ها این پروسه تا هنوز هم ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. فیصل کریم کندی، وزیر دولت و دستیار ویژه صدر اعظم پاکستان، میگوید اسلام آباد با رهبران طالبان صحبت میکند که نباید اجازه دهند تا از خاک افغانستان برای تروریسم استفاده شود.
یه بی بات کی گئی که همچنان گفته شده که ما با کشورهای همسایه، چی افغانستان و چی ایران، صحبت خواهیم کرد که از خاک ما یا کشورانها نباید برای تروریسم استفاده شود.
پلیس پاکستان ناوقت شب جمعه برخی از افغانهایی را که در این کشور به منظور دریافت ویزای کشورهای مقصد اقامت دارند بازداشت کرده است. یکی از این بازداشت شدگان که دوباره رها شده بر رادیو آزادی گفت:
ما با همکاری خبرنگارا از حوزه بیرون شدم. البته تعداد مجموعه وطندارای ما که در اتفاق دیشب دستگیر شده بودند حدود 15 نفر بود.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
همین مردم حکومت طالبان خود ما را در بدر کرده، در یک خانه را کلت می کنند. حکومت داری خودت نمیشه، حکومت برای ملت نمیشه، شما تا بعدی از ملت نمیشه.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که صدر اعظم بریتانیا می گوید که در مورد تسریع کمک های نظامی با اوکراین توافق شده است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه ورزش را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 16 همه دلو 1401 خورشیدی برابر است با 5 فوریه 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. فیصل کریم کندی وزیر دولت و دستیار ویژه صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد با رهبران طالبان صحبت میکند که نباید اجازه دهند تا از خاک افغانستان برای تروریسم استفاده شود. مقامات پاکستانی ادعا کردند که انفجار در مسجد پلیس لاینز در پشاور توسط جنگجویان در افغانستان طراحی شده بود، ولی سرپرست وزارت خارجه طالبان با رد این اتهامات گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کس دیگر استفاده نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
پس از حمله مرگبار بر مسجد پلیس لاینز در شهر پشاور در ایالت خیبر پختونخوا، مقامات پاکستان میگویند که از طالبان در افغانستان و مقامات ایران میخواهند تا اجازه ندهند که از قلمرو آنها برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود. فضل کریم کندی وزیر دولت و دستیار ویژه صدر اعظم پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها در مورد تصمیم نشست مقام‌های ارشد اسلام آباد با طالبان افغان و مقامات ایرانی در مورد مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم گفت:
یه بی بات کی گئی که هم اپنے همچنان گفته شده که ما با کشورهای همسایه چی افغانستان و چی ایران صحبت خواهیم کرد که از خاک ما یا کشور آنها نباید برای تروریسم استفاده شود، زیرا اگر از خاک ما یا از قلمرو آنها برای تروریسم استفاده شود می دانیم که می تواند دست آنها نیز دخیل باشد.
یک مقام ارشد حکومت خیبر پختونخوا با خودداری از افشای نامش و خبرگزاری فرانس پرس گفته که آنها می خواهند با ملا هبت الله رهبر طالبان در مورد این موضوع صحبت کنند. مقامات ارشد اسلام آباد از جمله وزرای دفاع و دولت پاکستان ادعا کردند که حمله مرگبار اخیر بر مسجد در پشاور توسط جنگجویان در افغانستان طراحی شده بود. به گفته مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان، در حمله 30 جنوری در پشاور 124 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها پرسنل پلیس هستند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با رد اتهام مقامات پاکستانی در مورد حمله اخیر در پشاور گفت که پاکستان نباید افغانستان را مقصر بداند. آقای متقی در نشست یاد بود از وحید مجده دیپلمات و کارشناس افغان در کابل بار دیگر تأکید کرد که از قلمرو افغانستان به هیچ کس آسیب نخواهد رسید.
اسلامی جزا ایران نمیده که یک بار تعهد بکنیم و از اونان تعهد عملی نکنیم. پس با همه جهان و کشورهای همسایه عملا ثابت کردیم که دیگه افغانستان به ضرر کس نیست. ولی کس اجازه داده میشه که به ضرر دیگرها اینجا فعالیت بکنه.
این سخنان آقای متقی را ناوقت دیروز معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتر خود منتشر کرده است. در این حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده در مصاحبه اخیر خود با صدای آمریکا گفت که پاکستانی ها در معرض تهدید حملات تروریستی قرار دارند و پاکستان حق دفاع از خود را دارد.
ما می دانیم که منطقه بین پاکستان و افغانستان هنوز هم یک محل امن برای همچو گروه ها است. ما با تماس خود با اسلام آباد ادامه خواهیم داد تا دیده شود که چی کاری را می توانیم انجام دهیم و چی می تواند ممکن باشد. در عین حال ما با استقلال و تصمیم های پاکستان در زمینه تعقیب این تروریستان احترام می گذاریم.
گروه تحریک طالبان پاکستان مسئول بیشتر حملات در این کشور پنداشته می شود، گرچه این گروه در سال گذشته برای مدت با اسلام آباد آتش بس کرده بود، ولی مجدداً حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان را آغاز کرده است. بر اساس مؤسسه مطالعات صلح پاکستان، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان دو برابر افزایش یافته است.
شورای آسیایی کرکت بودجه کرکت بورد افغانستان را افزایش داد. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد این مطلب را در صفحه فیسبوک خود نوشته است. آقای اشرف و سران کرکت بورد های سایر کشورهای عضو شورای کرکت آسیا دیروز شنبه 4 فوریه در نشست اضطراری این شورا در بحرین شرکت کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران و رؤسای عامل کرکت بورد های افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، سریلانکا و برخی کشورهای دیگر دیروز در نشست اضطراری شورای آسیایی کرکت شرکت کردند. این شورا در اعلامیه گفته که در این نشست در مورد مسابقات جام آسیا بحث و تبادل نظر شد و بودجه عملیاتی سالهای 2023 و 2024 نیز تصویب شد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مقامات کرکت بورد هند و پاکستان روی حق میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2023 اختلاف داشتند. جی شا رئیس شورای آسیایی کرکت که همزمان سکرتر کرکت بورد هند نیز هست تأکید کرد که هند تیم ملی خود را به جام ملت‌های آسیا به میزبانی پاکستان اعزام نخواهد کرد. این موضوع باعث آن شد تا برای میزبانی جام ملت‌های آسیا امارات متحده عربی و سریلانکا به حیث گزینه‌های بعدی پیشنهاد شوند. اما تصامیم در این مورد در نشست اجرایی بعدی شورای آسیایی که در ماه مارچ برنامه‌ریزی شده اتخاذ خواهد شد. هرچند شورای آسیایی کرکت هنوز جزئیات کامل بودجه سالهای 2023 و 2024 را افشا نکرده، اما میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان میگوید که در این نشست بودجه افغانستان از 6% به 15% افزایش یافت. به گفته او افغانستان سهم خود را از تورنمنت ها به دست می آورد. آقای اشرف افزود که کشورهای آسیایی حمایت کاملشان را از کرکت بورد افغانستان اعلام کرده و تعهد نمودند که کرکت افغانستان را بیشتر توسعه خواهند داد. میرویس اشرف گفته او علاوه بر هند و پاکستان در مورد بازی‌های دو جانبه آینده با کشورهای دیگر عضو شورای کرکت آسیا نیز گفتگو کرده است. به گفته آقای اشرف در مورد مسابقات سه جانبه بازیکنان زیر سن 19 سال به میزبانی افغانستان که در ماه مارچ برگزار می‌شود با دو کشور عضو شورای آسیایی به نتیجه رسیده است و اطمینان داده که کرکت افغانستان در آینده مشکل نخواهد داشت و در هر زمینه پیشرفت خواهد کرد. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان از حمایت کامل شورای آسیایی کرکت در حال اطمینان می‌دهد که نگرانی‌ها در مورد آینده کرکت افغانستان افزایش یافته. برخی تیم‌ها از جمله استرالیا یک ماه پیش در واکنش به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در افغانستان از سوی طالبان مسابقاتشان را با تیم افغانستان لغو کردند. گرچه بسیاری از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان این تصمیم استرالیا را به آزمون کشیدند، اما هنوز هم در مورد بازی‌های آینده تیم ملی افغانستان اخبار شفاف در دست نیست. انتظار می‌رود که نشست عمومی شورای بین‌المللی کرکت در ماه مارچ دایر شود و بر اساس گزارش‌ها قرار است که در مورد آینده کرکت افغانستان نیز در آن بحث شود. کرکت بورد افغانستان می‌گوید که در این نشست دستاوردهای خود را بیان خواهد کرد و امیدوار است که همکاری‌های لازم را برای توسعه و پیشرفت کرکت افغانستان حاصل کند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar گزارش از ما، قضاوت از شما. پلیس پاکستان ناوقت شب جمعه برخی از افغانهایی را که در این کشور به منظور دریافت ویزای کشورهای مقصد اقامت دارند بازداشت کرده است. یکی از این بازداشت شدگان که دوباره رها شده به رادیو آزادی ادعا می کند پلیس در منطقه بهارکوی اسلام آباد پاکستان با خشونت وارد محل اقامت افغانها شده و حدود 15 تن را بازداشت کردند که پس از بازرسی در بدل پول دوباره رها شدند. این در حال است که یک شب قبل از این رویداد مشابه در راولپندی پاکستان نیز رخ داده و پلیس وارد خانه های افغانها شده مدارک قانونی از جمله ویزا و اسناد اقامت آنها را درخواست کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیشب حوالی ساعت 11 شب بود که پلیس ها در ساختمان که ما اینجا زندگی میکنیم آمدن.
فیروزی سار یکی از خبرنگاران افغان که فعلا در پاکستان مهاجر است و داستان بازداشت شدنش را قسم میکند. فیروزی سار که بیشتر از یک سال میشود در پاکستان است و منتظر دریافت ویزای کشور مقصد است میگوید او با 15 تن از افغانهای مهاجر در منطقه بهارکوی اسلام آباد پاکستان توسط پلیس بازداشت شدند. او به رادیو آزادی گفت:
ما با همکاری خبرنگارا از سوزه بیرون شدم. البته تعداد مجموعی وطندارای ما که در اتفاق دیشب دستگیر شده بودند حدود 15 نفر بود که من تنها از جمعشان رها شدم با همکاری خبرنگارا و همکارا. بعد از رهایی من یکی دو ساعت با تأخیر بقیه وطندارانم رها شدن. البته من قسمی که با اونا صحبت کردم از وطندارای ما پول گرفته شده بود در حوزه پلیس، در بدل پول آزاد شدن.
با گفته آقای ایسار او با ویزه 6 ماه به پاکستان رفته بود و پس از ختم آن دوباره برای تمدید ویزا اقدام کرده که تا کنون پس از سپری شدن نزدیک به 9 ماه هیچ پاسخی برای تمدید و یا رد آن دریافت نکرده است. اما برگه‌هایی را از طرف حکومت پاکستان دریافت کردند که تا زمان تمدید ویزا می توانند به گونه قانونی در پاکستان زندگی کنند.
خبر مرا و مردارا با خودشان بردن بدون اینکه ما بگویند چرا و چه دلیل. ما میپرسیم
خانم آقای سار در پیوند با بازداشت شوهرش بر رادیو آزادی میگوید برخورد خشونت آمیز پلیس پاکستان سبب ایجاد هراس در کودکانشان شده و تا اکنون وضعیت روحی مناسب ندارند. او بر رادیو آزادی گفت:
بسیار رفتار خشونت آمیز داشتن، بسیار رفتار زشت، اطفال بسیار ترسیدن، بزرگسالان ترسیده بودن اطفال. خب بیا تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه بعد از اینکه مردارم برده بودن دوباره وارد خانه ها شدن، دوباره خانه ها رو چک کردن و دوباره سوالات پرسیدن که شما چیکار کردین، چی اسناد دارین، اسنادایتون رو بتین، افغانستان چی میکردین، اینجا چی میکنین. تعدادی رو با کامپیوتر و اسنادایشان مردار رو برده بودن، از ما هم اسنادا و کامپیوتر ما رو آجل زیر الماری پوت کردم تا صبح اطفال نتونستن بخوابن و هنوز کنوز از دوباره در حالت نرمال برنگشتن.
تلاش کردیم تا با افغانهایی که در بدل پول دوباره رها شدن نیز صحبت کنیم، اما به علت مشکلات امنیتی از مصاحبه خودداری کردند. با این حال خواستیم در مورد بازداشت افغانها در اسلام آباد دیدگاه سفارت افغانستان در پاکستان و وزارت خارجه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. افغانهای مهاجر در اسلام آباد و راولپندی پاکستان در حال مورد بازداشت و بازپرسی از سوی پلیس این کشور قرار می‌گیرند که از 3 ماه به این سو صدها افغان که برای تداوی به کراچی پاکستان رفته بودند به خاطر نداشتن اسناد قانونی در زندان به سر میبرند. در این مدت 3 تن از افغانهای مهاجر تاج محمد، عبدالخلیل و ولی خان به علت بیماری شدید و نداشتن امکانات صحی در زندانهای کراچی جان باختند و اعضای خانواده هایشان هنوز در زندان هستند. مقامهای حکومت طالبان در کراچی پاکستان میگویند تلاش برای رهایی و برگشت آنها ادامه دارد و تا اکنون نزدیک به 873 تن که زنان و کودکان در آن شاملند از زندانهای کراچی رها شده و به افغانستان برگشت داده شدند.
و این هم یک گزارش خارجی. صدر اعظم بریتانیا میگوید که در مورد تسریع کمک های نظامی با اوکراین توافق شده است. این در حال است که صدر اعظم پرتغال گفته کشورش تانک های لیوپارد 2 را به اوکراین خواهد فرستاد. پیش از این جرمنی و امریکا نیز فرستادن تانک های پیشرفته را به اوکراین تعهد کردند. در این حال با نزدیک شدن یک سالگی تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین در مورد تشدید درگیری ها نیز هشدار داده شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در یک صحبت تلفنی روی اهمیت تسریع کمک‌های جامعه بین‌المللی به اوکراین توافق کردند. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم بریتانیا، ریشی سوناک گفته که تمرکز او بر آن است تا تجهیزات نظامی دفاعی این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به خط مقدم جبهه در اوکراین برسد. بر اساس اعلامیه، رهبران دو کشور توافق کردند که نیاز است تا شرکای بین‌المللی کمک‌هایشان را با اوکراین برای استفاده بهتر از فرصت برای عقب راندن نیروهای روسیه تسریع بخشند. آنتونیو کوستا صدر اعظم پرتغال نیز دیروز در جریان مسافرت به جمهوری آفریقای مرکزی به خبرگزاری لوسا گفت که کشورش تانک‌های نو لئوپارد 2 را به اوکراین خواهد فرستاد. اما او با خودداری از ارائه معلومات در مورد تعداد این نو تانک‌ها گفته که آن را در زمان مناسب اعلام خواهد کرد. پیش از این جرمنی نیز گفته بود که تانک‌های لئوپارد 2 را به اوکراین می‌فرستد و ایالات متحده آمریکا نیز فرستادن تانک‌های نو ابراهام را به اوکراین تعهد کرده است. در حالی که اوکراین برای مبارزه در برابر تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور خواستار کمک‌های نظامی بیشتر کشورهای غربی شده، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA 6 ماه آینده را برای جنگ اوکراین حیاتی خوانده است. ویلیام برنز روز پنجشنبه در یک بحث که به میزبانی مکتب خدمات خارجی پوهنتون جورج تاون در واشنگتن دایر شده بود گفت:
فکر می کنم 6 ماه آینده به نظر من و این ارزیابی ما در CIA است که حیاتی خواهد بود. فکر می کنم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان همین حالا شرط بندی کرده که زمان بتواند به نفع او کار کند. او شرط بسته که می تواند اوکراینی ها را خرد کند و خستگی سیاسی در اروپا ایجاد خواهد شد.
ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به ویژه تعمیق روابط نظامی ایران و روسیه را نگران کننده خوانده گفته است آخرین باری که چند هفته قبل از حدود 30 ساعتی که در اوکراین بود 2 حمله جداگانه توسط روسها علیه تأسیسات ملکی اوکراین انجام شد که به گفته او بسیاری آنها توسط تیارات بی پیلوت نو شاهد 136 ایرانی بود که در اختیار روسها قرار گرفته و از آنها برای کشتن افراد ملکی بیگناه اوکراینی استفاده می شود. در حالی که دیروز هشدار حملات هوایی بر اوکراین بدون گزارش از گلوله‌باری نیروهای روسیه لغو شد، در 24 ساعت گذشته مدافعان اوکراینی با حملات مجدد نیروهای روسی در مناطق شرقی دونسک و لوهانسک مواجه شدند. دفتر لوید ریستیز اوکراین دیروز اعلام کرد که نیروهای روسیه با حملات تهاجمیشان در مناطق لیمان، بخمود، اودیوکا و نیوپاولیوکا در دونسک ادامه می‌دهند و متحمل خسارات سنگینی شدند. دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین نیز دیروز گفت که پس از یک حادثه جدی در یک دستگاه فشار قوی انرژی برق در شهر بندری اودسا و حومه اطراف آن قطع شده است. با نزدیک شدن به یک سالگی تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین در مورد تشدید درگیری ها هشدار داده شده و اردوی اوکراین میگوید که درگیری ها در منطقه دونباس شدت یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر پیام های شما را نیز نشر می کنیم. شماری از باشندگان ولسوالی های برمل و گیان ولایت پکتیکا می گویند که بنابر نبود امکانات سردی هوا زندگی کهنسالان و کودکان را در این ولسوالی ها تهدید می کند. آنها برادیو آزادی گفتند که کمک های بشری هنوز به آنها نرسیده. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می گوید که برای 2300 خانواده در برخی ولسوالی های پکتیکا کمک های زمستانی توزیع کرده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
مقصد سینه بغل نروغی بخی زیاد دادل تا دوین موین بخی نشتا.
یک از باشندگان ولسوالی گیان پکتیکا که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود میگوید که با افزایش سرمایه زمستان زندگی در این ولسوالی دشوار شده است. او مدعی است در نبود امکانات گرمایشی در مقابله با این سرمایه زمستان در هر قریه خبر تلف شدن انسان ها به گوش میرسد.
گیان ولسوالی که پدوسنی وضعیت نو مقصد چی جمع راغلی
زمستان بسیار سرد و سخت در گیان آمده است. شرایط اینجا غیر قابل تصور است. مردان، زنان، کودکان و کهنسالان از بیماری سینه بغل رنج میبرند. هیچ دارویی وجود ندارد. بسیاری از مردم به دلیل بیماری جان خود را از دست دادند. ما روز و شب در حال از دست دادن حدود 6 تا 10 نفر در این ولسوالی هستیم. اطفال، زنان، کهنسالان میمیرند.
یک از باشندگان ولسوالی برمل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید که آنها به کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند.
با سرمای شدیدی روبرو هستیم. در یک گودال زندگی میکنیم. بیماری های شدید برای ما ایجاد شده است. وضعیت برخی بسیار خراب است. امسال اینجا هوا خیلی سرد است. ریش سفیدان و کهنسالان از سرما میمیرند. امروز یک کهنسال را به خاک سپردیم. سازمان های کمک کننده فقط این وضعیت را میبینم.
با این حال وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان این اداره رد میکند و میگوید که سرمایه هوا در پکتیکا تلفات جانی نداشته است. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت
پکتیکا که مونگا تلفات نلرو.
از اثر سرمای زمستان در پکتیکا تلفات جانی نداریم و تا اکنون بیش از 1000 خانه ساخته ایم و ساخت خانه های دیگر نیز ادامه دارد.
گیان و برمل ولسوالی های پکتیکا هستند که در زلزله ماه جون 2022 به شدت متاثر شدند و این زلزله علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی زیادی را بر مردم وارد کرد. با این حال کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که برای 2300 خانواده در ولسوالی های گیان، برمل و اسپیره پکتیکا کمک‌های زمستانی توزیع کرده است. این سازمان اواخر روز جمعه در توییت نوشت که اواسط ماه دسامبر این کمک‌ها را به این مناطق ارسال کردند. با گفته UNHCR آنها علاوه بر کمک‌های یاد شده، پول نقد نیز به نیازمندان این ولسوالی برای خرید نیازهای زمستانیشان توزیع کردند. این در حالی است که شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که با آغاز موج سرمای زمستان در افغانستان و 3 هفته بعد این سو 176 نفر جان خود را از دست داده و 30 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که در اثر بارش شدید برف 120 خانه تخریب شده و 80000 مواشی نیز تلف شدند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلک های می دهتایم به خیلی دوازر خلاص کردن، دهتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و حالا پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
این حکومت پرسام میکنه از مالک دکان، کرای دکان چند میکی؟ کرای دکان فرضاً 10000 رفت. از 10000 رفت 12 ما به او که میتی 4 ما به ما 40000 رفت. در حالی که او 1,00,000 رفت 2,00,000 رفت مال نداره. خرید و فروش دیگه نیست. مردم جبران داده و خصوص از این قرآن کریم در هیچ دنیا نه در حکومت زرخان تا به حالی را در حکومت کمونستا، حکومت مجاهدین، در هیچ حکومت از قرآن کریم به خاطر از اینکه نه محصول داره، نه مفی داره، نه مالیات کسی میگرفت. حالا از این قرآن کریم هم که فقط به این میشکر که چند گرامیتی و ملنه خبیصه بطه خودشان یاد هم دارن که خداوند گفته که ولی دشت رو به آیاتی تمن هم کلیلا آیاتای مرا به پیسه کم از یست پس نخیید کرده میتان فروش کرده ایلی که قیمت میکنه، ولی که باز هم مردم میگرد دو تا نفرهای مامورای دو تا مسلح سر مردم به زور به جبر میگرد. ای خو حکومت داری به این شکل نمیشه.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالیه اخذ نمیکند. تقاعد نداشته باشیم این مالیه را از کجا بدیم؟
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟
همین مردم حکومت طالب ها خمار را در مدر کرد و در یک خانه را کلت میکنن. حکومت داری خویت نمیشه، حکومت بری ملت نمیتر، شما تا بری از ملت میخواه. دادن دکان که بیشینی 60 روپا بیتی، که اونجی بیشینی 100 روپا بیتی. چور است بلی از خدا، نه لیلی را میمانه، نه موچی را میمانه، نه خانه را میمانه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-42-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با